سلام، ساعت 8 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شد. پرونده نمایندگی مینو خالقی در مجلس به دستور رهبر جمهوری اسلامی بسته شد. حسن روحانی تبعیض قومیتی و مذهبی در ایران را محکوم کرد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. علی لاریجانی با کسب 237 رأی به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه که 276 نماینده در آن حاضر بودند، مصطفی کواکبیان 11 رأی کسب کرد و 28 رأی سفید هم به صندوق رأی ریخته شد. محمد رضا عارف نماینده اول تهران نامزد احراز پست ریاست مجلس شورای اسلامی نشده بود. پیشتر آقای عارف در انتخاب رئیس موقت مجلس 103 رأی کسب کرد و علی لاریجانی با 173 رأی رئیس موقت مجلس شد. مسعود پزشکیان و علی مطهری هم به عنوان نایب رئیس های اول و دوم مجلس انتخاب شدند. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس اعتبارنامه نمایندگان تصویب و پس از آن رأی گیری برای انتخاب رئیس مجلس برگزار شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد جواد فتحی نماینده مجلس دهم از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان خبر داد. به گفته او تصمیم نهایی را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با توجه به نظر هیئت حل اختلاف بین قوا اتخاذ و به ریاست مجلس ابلاغ کرده است. آقای فتحی به خبرگزاری ایلنا گفت در دیدار با رئیس مجلس آقای لاریجانی به او گفته که نظر نهایی اعلام شده و این مسئله از حیطه بررسی مجلس و سایر قوا خارج شده است. شورای نگهبان پس از اعلام رسمی نتایج رأی گیری در اصفهان آرای خانم خالقی را بدون ذکر دلیل باطل اعلام کرد. به دنبال مخالفت دولت با این تصمیم شورای نگهبان و اصرار طرفین بر مواضعشان، موضوع به هیئت حل اختلاف بین سه قوا ارجاع شد. بنابر گزارش ها این هیئت نظر شورای نگهبان را تایید کرد و گزارش خود را به بیت رهبری فرستاد. هنوز سرنوشت کرسی خالی اصفهان در مجلس معلوم نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به شهر مهاباد گفت تبعیض قومیتی را محکوم می کند. وی همچنین با تأکید بر معیار شایستگی در استخدام افراد خطاب به مسئولین دولتی گفت مسئله قومیت نباید کوچکترین اثری در این روند داشته باشد. آقای روحانی در اجرای اصل 15 قانون اساسی از ادامه روند مذاکرات با وزارت آموزش و پرورش برای تأسیس مراکزی در کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و دیگر استانها برای آموزش زبان مادری در این مناطق خبر داد. وی در این حال گفت تمام مردم مسلمان، چه شیعه چه سنی، در حقوق شهروندی مساوی هستند. این سخنان در حالی گفته شده که تاکنون به سنی ها اجازه تأسیس مسجد در تهران داده نشده و اجرای اصل 15 قانون اساسی نیز سال هاست مورد بحث است. نهادهای مدنی و حقوق بشری ایران حکومت جمهوری اسلامی ایران را به نادیده گرفتن حقوق اقلیت های مذهبی و قومی در این کشور متهم کردند. و صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایش در ماه آوریل سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13% افزایش یافت. خبرگزاری رویترز با استناد به آمار بارگیری نفتکش‌ها و گزارش‌های منتشر شده وزارت نفت خبر داد که چین، هند و کره جنوبی در این مدت روزانه بیش از 1,300,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده‌اند. انتظار می‌رود صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایش در ماه جاری میلادی با 60% افزایش به 2,300,000 بشکه در روز برسد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، عراق و عربستان سعودی رقبای ایران در اوپک نیز صادرات نفت خود را برای تابستان سال جاری افزایش دادند. قیمت نفت که روند نزولی را طی می‌کرد در ماه جاری به حدود $50 در هر بشکه رسید. در اینجا نوبت به گزارش این ساعت رادیو فردا میرسه. در آمریکا سومین حزب سیاسی وارد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. حزب لیبرتاریان روز شنبه و یک شنبه در جریان کنوانسیون ملی خود دو تن را به عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری و معاون او برگزید. حزب لیبرتاریان که 45 سال پیش تشکیل شد برای بسیاری از آمریکاییان ناشناخته است. پس هنگام برپایی آن تاکنون موفقیت چشمگیری در مبارزات انتخاباتی به دست نیاورده است. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
گری جانسون، فرماندار پیشین ایالت نیومکسیکو، چهره شاخص حزب لیبرتریان، با پشتیبانی اکثریت اعضای کنوانسیون ملی، کاندیدای مبارزه با دو رقیب جمهوری‌خواه و دموکرات در انتخابات ماه نوامبر و به عبارتی آبان ماه آینده شد. ویلیام ویل، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست، هم به عنوان معاون آقای جانسون برگزیده شده است. این دو که پیشتر عضو حزب جمهوری‌خواه بودند، مهمترین و محبوب‌ترین شخصیت‌های سیاسی حزب سوم در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌روند و وعده کرده‌اند که این حزب را از یک گروه حاشیه‌ای به یک حزب مهم تبدیل کنند تا پاسخ درخوری به نااطمینانی رای دهندگان آمریکا به دو حزب حاکم دموکرات و جمهوری‌خواه باشد. اندیشه حزب لیبرتریان که خود را مدافع آزادی‌های مدنی معرفی می‌کند، 45 سال پیش در یک نشست دوستانه چند سیاست پیشه در ایالت کلرادو مطرح شد و سرانجام در دسامبر 1971 میلادی برابر با آذر ماه 1350 خورشیدی با همین نام به ثبت رسید. این حزب در عرصه سیاست خارجی عدم دخالت را توصیه می کند و در سیاست داخلی اقتصاد بازار آزاد و لغو سیستم کمک‌های دولتی را. روز دوشنبه در واکنش به ورود رسمی حزب لیبرتریان به رقابت‌های انتخاباتی، بسیاری از تحلیلگران وظیفه گری جانسون کاندیدا و ویلیام ویلد معاون او را برای به دست آوردن آرای رای دهندگان آمریکایی بسیار دشوار توصیف کردند، چرا که این حزب از هنگام برپایی آن تا کنون موفقیت چشمگیری در مبارزات انتخاباتی به دست نیاورده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا، نیز پیروزی گری جانسون در رقابت‌های سال جاری با دونالد ترامپ و هیلری کلینتون را نامحتمل می‌داند.
در سیستم سیاسی و انتخاباتی دو حزبی آمریکا، حزب سوم در انتخابات ریاست جمهوری امکان خیلی خیلی کمی داره پیروز بشه. یعنی در این 160 سال اخیر که حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات نیروهای عمده یا احزاب عمده سیاست آمریکا بودن، ما هیچ موقع شاهد آن نبودیم که حزب سومی در انتخابات پیروز بشه و بنابراین امکان اینکه آقای گری جانسون بتونه در انتخابات پیروز بشه به نظر بنده بسیار بسیار کم و شاید هم غیر ممکن باشه. اما از اونجایی که هم آقای جانسون و هم معاون ایشون آقای ویل هر دو از استانداردهای معروف و با نفوذ آمریکا بودند و از اونجایی که محافظه‌کارهای آمریکایی هر دو اینها رو خوب می‌شناسند و از اونجایی که تعداد زیادی از محافظه‌کاران آمریکایی رسما اعلام کردند که به هیچ وجه من الوجود در انتخابات با آقای دونالد ترامپ رأی نمی‌دن، این حزب میتونه یه رول مهمی رو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازی کنه. نه به این معنا که بتونه انتخابات رو ببره، بلکه به این معنا که بتونه رأی تعداد زیادی از محافظه‌کاران رو بگیره و در غایت انتخابات رو به نفع خانم کلینتون و به ضرر آقای ترامپ تمام بکنه. در سال 1992 راس برو که خودش یه محافظه‌کار بود، به عنوان کاندیدای حزب سوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، 20% رأی ایشون آورد و این باعث این شد که آقای جورج بوش، پدر رئیس جمهور اسبق آمریکا، در انتخابات شکست بخوره و آقای بیل کلینتون انتخابات رو ببره. بنابراین آقای جانسون میتونه رول مهمی رو در نتیجه انتخابات بازی کنه، ولی خودش امکان بردش بسیار بسیار کم هست.
نشریه پولیتیکو چاپ واشنگتن روز دوشنبه در گزارش مشروحی درباره ورود کاندیدای جدید به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری گفته است با توجه به اینکه دونالد ترامپ و هیلری کلینتون دو نامزدی هستند که کمترین مقبولیت را دارند و در میان رای دهندگان با عنوان دو سیاست پیشه غیر قابل اعتماد شناخته شده اند، بسیاری از لیبرتریان ها بر این باورند که اشتیاق مردم به گزینه دیگر فرصت مناسبی را برای حزب وجود آورده و گری جانسون کاندیدایی است که احتمالاً نامش از میان صندوق‌های رأی در تمامی ایالت‌ها بیرون خواهد آمد. آقای جانسون که در انتخابات پیشین هم نامزد حزب در رقابت با باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات، و میت رامنی، رقیب جمهوری‌خواه بود، می‌گوید که در امور عمومی حزب او لیبرال‌تر از دموکرات‌ها و در امور مالی محافظه‌کارتر از جمهوری‌خواهان است. آقای جانسون پس از کسب نامزدی حزب خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت که کاهش مالیات‌ها از اولویت‌های اقتصادی او خواهد بود. پولیتیکو اضافه کرده که هدف آقای جانسون و معاونش جلب بسیاری از جمهوری‌خواهان ناراضی و جذب کمک‌های مادی آنهاست. ولی صرف نظر از مسائلی که بر سر راه دو کاندیدای حزب سوم در مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد، پولیتیکو از قول یک استراتژیست طرفدار حزب لیبرتریان گفته است که در برابر هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، گری جانسون سخنران ضعیفی است و در مناظره‌های تلویزیونی هم ضعیف‌تر.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. ادامه گزارش‌ها را تا چند ثانیه دیگر خواهید شنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی که 23 روز است اعتصاب قضا کرده، در شرایط جسمانی وخیمی به سر می‌برد و به بیمارستان منتقل شده است. وبسایت خبری تحلیلی زیتون روز یکشنبه در گزارشی نوشت خطر مرگ آقای کبودوند را تهدید می‌کند و این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به دلیل ادامه اعتصاب قضا بیهوش و به بیمارستان منتقل شده است. شان خاکزاد در گفتگو با پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند که در بیمارستان کنار هم سرش حضور داشت، نخست درباره وضع جسمانی او سوال کرد.
آقای کبودوند، از دو چهارشنبه بیمارستان بستری هستن، ما بالا سرش ملاقات داریم. آقای کبودوند رو به خاطر بیماری های گوارشی، یعنی کنیزی که گوارشی داشتن، بستری کردن، ولی الان اولویت و پزشکان به مسئله قلبش. وضعیتش خیلی وخیمه، دچار لختگی سطحی خون شده، پتاسیم خونش رو الان تو شبانه روز 5-6 بار دارن از ایشون آزمایش میگیرن و به خاطر این بیماری قلبیش که گفتن احتمال ایست قلبی هم هست. الان دیگه نمیتونن رو مسائل بیماری های گوارشی و محل جایی که خونریزی داره کار بکنن.
خانم کبودوند، این برای چندمین باره که آقای کبودوند به خاطر زندان بودن و اعتصاب قضا مسئولان ناچار میشن که ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن. آیا این بار حال ایشون وخیمتر از گذشته است؟
بله، واقعا حالشون خیلی وخیمه، چون ایشون در عرض این 23 روز کاهش شدید وزن داشتن، همیشه بر اثر افت شدید فشار که داشتن بیهوش شدن، بعد الان قلبشون واقعا میگن که هر لحظه، یعنی چیزی که پزشکای اینجا گفتن، یعنی بیماری های گوارشی خونریزی که داره، الان حتی پروستاتش هم دچار خونریزی شده. اینا ول کردن، فقط گفتن که مسئله اصلی، مشکل اصلی الان قلبشونه که هر لحظه امکان ایست قلبیش.
آقای کبودوند قبل از اینکه در بازداشت به سر ببرند بیماری‌های دیگری داشتن در زندان بدتر شد؟
نه، آقای کبودوند هیچ نوع بیماری نداشتن، یعنی قبل از زندانی شدن آقای کبودوند حتی ما بگیم یک سردرد کوچیک نایشون نداشتن.
خانم کبودوند، در حال حاضر با وضعیت جسمانی آقای کبودوند، شما انتظار دارید بازبینی در پرونده ایشون صورت بگیره تا ایشون بتونن که به خارج از زندان منتقل بشن و در بیمارستان توسط پزشکان معالجه بشن؟ امکان یک چنین بازبینی و تجدید نظری در پرونده ایشون هست یا نه؟
ما انتظار رو داشتیم، امیدواریم که بتونیم جوابی بگیریم، مسئولین یه توجهی بکنن، تا حالا که بی‌توجهی و چه مقامات قضایی چه امنیتی چه دادستانی هیچ کدوم به این مسئله توجه نکردن، پاسخی ما اصلا در این مورد نتونستیم بگیریم. ولی خب باز امیدواریم که آقای کبودوند بتونه حالا بیرون از زندان تو بیمارستان بهتر تحت نظر و درمان قرار بگیره با این وضعیتی که پیش اومده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. شما می توانید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود.